قرائت قرآن یک هنر و یک مهارتیه که خب مال ما نیست. طبیعتا برای رسیدن به این هنر ما نیازمند تقلیدیم. تقریبا شکی کسی نداره در این موضوع که ما هممون نیازمند تقلیدیم برای یادگیری قرائت قرآن، حالا چه به روش تحقیق و چه به روش ترتیل فرقی نمی‌کنه. منتها من این نکته‌ای رو میخوام اینجا عرض کنم و اونم تغییر نگرش و فرهنگ ماست. قدیمی ترها، حالا بزرگترهای ما، خب حالا اون زمان امکانات واقعا کم بوده، حالا تعریف میکنم، مثلا استاد ملازاده که از ما بزرگتره، هم سنن هم عقلن هم عرفن و هم همه جوره، ایشون تایید میکنن که هرچی قدیم تر میریم خب امکانات کمتر بوده. یه کاست مثلا، حالا تعریف میکنم بزرگتر، میگم کل محله ما یه کاست مثلا عبدالباسط بود، حالا کاربردهای مختلفی داشت، اونجا مثلا تو مراسم ختم یکی یکی مثلا خونه به خونه میچرخید، یه کاست بود و حالا یه ضبط، دو سه تا ضبط، ضمن این که حالا اون محله هم یه قاری داشته، این بیچاره باید سب میکرده یه روزی که ختم نباشه، کسی به رحمت خدا نره نوبتش باشه اون کاست عبدالباسط رو مثلا به ایشون بدن، اینم بره گوش بده. حالا اونم تازه اگه تو خونه شون یه مادر بزرگ بد اخلاقی نباشه، که مثلا ما داشتم یه شاگردی که باسط خون بود، آقای هر هفته میرفت و میومد هیچ اتفاقی نمیافتاد تو خوندنش، خیلی هم با استعداد بود. گفتم پسر تو چرا تقلید نمی کنی؟ هی میگفت چشم استاد از هفته بعد، میرفت و برای هفته بعد همون آش و همون کاس. یه ماه دو ماه دیدیم نه، این همون چیزایی که خودش بلد بود و میخوند اتفاقه. گفتیم شما مگه گوش نمیدین کاست عبدالباسطو؟ گفت راستشو میخواید استاد، ما مادر بزرگی تو خونه داریم، هر موقع من میخوام تقلید کنم تا یه عبدالباسطو میذارم میگه خاموشش کن. میگم چی شده؟ میگه الان یکی میمیره. ببین او دیگه از او بر حساب میکرده مادر بزرگ، فکر میکرده هرگاه صدای عبدالباسط بلند میشه، حالا بله مثلا به فاصله 5 دقیقه بعدش یکی قاعدتا باید بمیره، قاعدش اینه. بله حالا اون قدیما اگه یک کسی اینجوری حالا نبود تو خونه و گیر نمیداد، بنده خدا گوش میدادن و از قضا قاریای خوبی میشدن. چرا؟ اگه گفتید چرا؟ چون نه، در تقلید ما تمرکز نیاز داریم و اتفاقا چون تعدد فایل ها و تلاوت ها نبود، اون قاری به ناچار متمرکز میشد روی تلاوت و غور میکرد در اون تلاوت و اون تلاوت رو حالا اصطلاح عامیانش میخورد، نه حفظ کنه، با گوشت و پوست و خونش اینو حس میکرد و این خیلی خوبه در تقلید. یعنی میخوام اینو عرض کنم الان با توجه به این امکانات، من گاهی میگم امکانات خوبه و گاهی بده، در زمینه تقلید باید عرض کنم بده، امکانات زیاد، دسترسی زیاد به فایل، دسترسی زیاد به تلاوت بده، بعضی میگن خیلی خوبه، میگن بابا این همه تلاوت از منشاوی، این همه مصطفی از قبل از تولد تا بعد از وفاتش تلاوتاش هست، 10 سال بعد مرگش هم تو عالم برزخ خونده، ما داریم تلاوتشو. خب این که خوب نیست که، این بده. چرا بده؟ چون هیچ وقت این قاری نمیشینه متمرکز میشه روی تلاوت، شروع میکنه با بقره حافظ و علی السلام، شروع میکنه 5 دقیقه میره، نه این شروعش بیحاله، بریم تلاوت بعد، بعدی رو میزنه سوره فاطر، این چرا صداش گرفته بریم بعد، یعنی هیچ تلاوتی تا دقیقه دهم نمیره، این میشه آسیب امکانات. آقا نمیخوایم، شما که معلم قرآنید، شما که جلسه دارید، شما که قاری قرآنید، تمرکز در تقلید خیلی مهمه، نباید شلوغ کاری کنیم بریزیم سر بچه فایل های متعدد، 128 هزار تا فایل بهش بدیم برو اینا رو تقلید کن، نه یکی یکی. این تلاوت مثلا منشاوی نیم ساعته، حق نداری تلاوت دیگه ای از منشاوی گوش بدی تا زمانی که اینو بیاد. این نکته. نکته بعد تعارف نداریم، باز فرهنگ تغییر کرده و یه خورده صبر و حوصله ها هم پایین اومده، همه چی فست شد آقا، فست فود، فست فلان، الان کی حال داره دیگه صبر کنه یه شب تا صبح آبگوشتی ها به عمل بیاد، همه سریع میان بودو چی داریم؟ چی داریم؟ بودو فقط. همه در حال بودو. المانی هم چه اتفاقی افتاده؟ حالا جای میخوال برن ها. فقط بودو. من نمیدونم. تو فقط بودو. خب بودویم چیکار کنیم؟ یه همبرگر مثلا درست کنیم. چیکار؟ یه پیتزا فر. یعنی فرهنگ در خوراکه. در فرهنگ گفتاریمون هم همینه. مثلا شما یه اس ام اس رو میگه پپ چه؟ یعنی پس چرا مثلا نیومدی؟ مثلا اینه منظورش اینه کره مثلا فف سات مثلا این ف یعنی قرارمون فرزاد بود پس چرا مثلا دیر کردی. خب اینم تغییر فرهنگ در گفتار. در قرائت قرآن هم این اتفاق افتاده. الان دیگه بچه ها حوصله ندارن تلاوت طولانی بهش بدی بره کار کنه. تعارف نداریم دیگه. فرهنگ تغییر کرده. آقا برو این مصطفی اسمایی 60 دقیقه است مگه تموم میشه؟ اینو هی گوش میده هی گوش میده. در نتیجه اینجا ما معمولا رو میاریم به تلاوت های یه خورده با زمان کمتر ولی تکنیک بیشتر اونا رو معرفی میکنیم. گاهی در 10 دقیقه تلاوت مصطفی اسماعیل نکات خوبی رو رعایت کرده. هر چند که در اون طولانی بودن تلاوت هم نکاتی نهفته است. منتها اونو معمولا میذاریم برای بچه‌هایی که یه خورده صبر و حوصله‌شون جا میفته دیگه. میان تو این فضا یه سال دو سال سه سال کار میکنن و جا. اینم یه نکته در باب تقلید عرض کردم. یه نکته دیگه عرض کنم و آن این که باز نگرش بچه ها تغییر کرده و این خطرناکه. و این چیه؟ بچه ها جوونایی که اومدن به سمت قرائت قرآن متاسفانه مفهوم لحن رو با نغمه و آهنگ اشتباه گرفتن. اینم یه معضل دیگه یه تلاوته که متاسفانه در خواننده های خوبمون هم هستا. نه لزوما بچه های مبتدی، طرف قاری خوبیه بلکه مقام هایی هم داره در سطوح مختلفی هم رتبه هایی داره بین المللی و بین دولی و نمیدونم بله بین کوچه‌ای و بین محله‌ای و بله قاری خوبیه ولی میبینیم که فرق لحن و با نغمه هنوز متوجه نشده. حالا من اینجا عرض میکنم خیلی سریع منظور ما از لحن یعنی چی؟ ببینید نغمه یا آهنگ یا ملودی به قول فرانسوی ها اینا همه تقریباً معادل همن. به چه معناست؟ به معنی آهنگ خالیه. مثلا من میگم آقا این یعنی یه نغمه. را 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 یه نغمه است. یه ملودیه. یه آهنگ. ولی این لحن نیست. آها. قرآن خوندن این نیست که این آهنگه. حالا هرگاه من تونستم این نکتهش اینجاست این آهنگ که در ذهنمه در خدمت کلام آوردم یعنی کلام برای من ارجح بود نه ملودی. وقتی که ملودی ارجح اصطلاحاً عربا بهش میگن تنغیم اتفاق افتاده ولی وقتی کلام ارجح اصطلاحا میگن تلحین اتفاق افتاده. پس لحن به معنی ملودی و آهنگ در خدمت کلامه. خب حالا در خدمت کلام چه اتفاقاتی میفته؟ خیلی اتفاقات. شما میای یه کلامی داری گاهی کوتاست گاهی بلنده گاهی این کلام ثقیله کلمه ها و حضور شما عارضم حروف ثقیلی توشه گاهی حضور شما عارضم که موارد تجویدی خاصی توشه گاهی نکات معنایی خاصی داره گاهی جمله بندی های فراوانی داره. همه اینا در اون آهنگ من میان و اثر میذارن. یعنی این نیست من به زور من نمیدونم خدا من یه آهنگی تو ذهنمه یا توی آیتو درست کن با آهنگ من کاری ندارم باید بگردم آیه پیدا کنم تو قواره آهنگ من باشه. این غلطه. من باید خودمو تطبیق بدم با کلام نه کلام خودشو با من. این الان معضل تلاوته تقریبا نه فقط ما ایرانی ها بلکه باید عرض کنم تقریبا همه قراء این معضل رو الان دوچار شدن. دلیلش چیه؟ باز تغییر فرهنگه. یه سری اتفاقات تو موسیقی ها افتاده، در موسیقی ایرانی، در موسیقی عربی، همه موسیقی ها، موسیقی ترکی، یه اتفاقاتی افتاده، یه حجمه ای از طرف موسیقی های غربی وارد آمده و اینا متاسفانه منفعل شدن. با این همه فرهنگ غنی ما در موسیقی ایرانی داریم، ولی میبینیم که متاسفانه کم آورده در مقابل حجمه موسیقی غربی. حالا این یه بحث فرهنگی، من کاری ندارم، ولی اتفاقی که افتاده چیه؟ برایندش اینه تو وقتی بیای یه سری ملودی ها و آهنگ های اصیل و حضور شما اعظم جا افتاده و اینا بخونی، شنونده میگه ایش فایده نه، از اون آهنگ ها بخون. انگار دنبال یه چیزی دیگریست در تلاوت قرآن و این غلطه. هم من قاری مقصرم، هم من معلم قرآن مقصرم، هم من حضور استاد صوت و لحن اینا، ما همه مقصریم. و الله شنونده بنده خدا که تابع ماست، ما فرهنگ سازی میکنیم، ذائقه سازی میکنیم، ذائقه ها متاسفانه تغییر کرده. من اینجا میخوام عرض کنم که البته ناگفته نماند، همیشه در طول تاریخ اینجوری بوده که وقتی کلن تو همه زمینه ها، آدم بیشتر تو مباحث علوم انسانی عرض میکنن و فرهنگی، آدم یه مسیری رو میره 50 سال، 100 سال، 150، دوباره برمیگرده به اصلش، میبینه فایده نداره، این همه رفعی خودش رو لتو پار کرد، چیزی تهش نبود. توجه دارین؟ تو موسیقی هم بارهای اتفاق افتاده، هیچ بعید نیست الان که داره کج و کله میره خود ما ایرانی ها و خودم شرقی ها، چون موسیقی شرقی خب یه غنای بیشتری داره، دوباره برمیگرده به اصل خودش یه روزی، حالا نمیدونم کی به ما برسه یا نه، الله اعلم. ولی الان روند خوبی متاسفانه نداره، نه تو موسیقیمون، نه تو مدایی هامون. میدونید که مدایی ها هم به شدت تحت تاثیر موسیقی های پاپه و اصلا موسیقی پاپ نیست، کاش موسیقی پاپ بود. الان یه شاخه هایی از موسیقی غربی رد و پاش اومده، مثل موسیقی های هیپ هاپ و رپ و جاز و حتی جاز و اینا هم باز خوب بوده زمانی، اونا هم داره جاشو به یه چیزهایی چرندیاتی میده به اسم موسیقی که کلن داره عوض میشه و همه چی متاسفانه به بیراهه داره میره. ولی ما امیدواریم که انشالله با توجه به این که تقریبا الان اصیل ترین چیزی که داریم قرائت قرآن، اگه خرابش نکنن، یعنی بین بقیه چیزها هنرهای آوایی یکی از اصیل ترین ها که خیلی تغییر نکرده هنر قرائت قرآن. چی باعث شده خیلی تغییر نکنه؟ تغییر کرده، خیلی تغییر نکرده، وجود تجوید، وجود یه سری حدود و مرزها و حدود و ثغورها، اینا باعث میشن که دیگه زیادی هم قاری قرآن شلنگ تخته نندازه، خودشو جمع جور کنه در قرائت قرآن. و اینا به هر حال نعمتی است که وجود داره. من خواهش میکنم از همه شما عزیزانی که کار قرائت قرآن میکنید، دنبال میکنید این هنر عزیز رو، از اصل قرائت قرآن فاصله نگیرید. حالا اصل کیه؟ شاید بگید آقا خود مصطفی اسماعیل هم در دوره خودش اصل نبوده. میدونید که مصطفی اسماعیل خودش یک بدعتگذار بوده در زمان خودش، یعنی وقتی میاد خیلی ها میگن این واده مرتد، اینو بگیرید اصلا، این چه قرآن خوندنیه. یعنی زمان خودش هم ایشون یه در واقع معارضهایی داشته، یا قبلترش یا بعدترش. نه، من نمیخوام اینجوری بگم، میخوام بگم که آن چیزی که حضور شما عارضم باعث میشه قرائت قرآن از اون حس و حال خودش، اون حدود صغور خودش فاصله نگیره، ایراد نداره و حس و حال در واقع خوندن و قرائت قرآن حفظ بشه. اینا رو انشاءالله رعایت بکنید. به تجوید هم البته باید توجه کرد. به حضور شما عارضم قرائت بزرگانی مثل مصطفی اسماعیل، الالبنا، کامل یوسف و و و و و بزرگان دیگه‌ای که بودند حتما توجه ویژه کنید. شلوغکاری هم نکنید، شلوغکاری نکنید، یعنی خیلی دنبال سبک های متعدد در خونده از اون نباشید، تمرکز کنید روی سبک و اونو پرورش بدید که انشاءالله خدای متعال هم برکت بده در خوندنتون. سلامتی خودتون، خانواده هاتون و اساتیدتون. یه صلوات بفرستید.